أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه روایاتمون. دیروز در مورد در واقع این صحبت کردیم که خداوند لذت مناجات رو از قلب کسی که در واقع قطع میکنه راه بندگان مشتاق خدا رو به سمت خدا، لذت مناجات رو خدا از قلب چنین فردی خواهد گرفت. راه زنان بندگانی که اراده خدا رو کردند، عالم مفتون به دنیا، این کسی که راه زن بندگان مرید خداست و خدا حلاوت ذکرش رو از چنین فردی خواهد گرفت. حالا من چند تا روایت در این زمینه شما میخونم. در کتاب عقاب الاعمال، اگر کتاب عقاب الاعمال رو یه بار توی جامع الاحادیث ببینید، کتاب خوبی است، کتاب روایی است. این کتاب عقاب الاعمال، بله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از مشایخ روایت و از اصحاب مورد اطمینان امام کاظم و امام رضا است. خودش، پدرش و جدش از بزرگان شیعه بودند. کتاب محاسن از معتبرترین و قدیمی‌ترین کتب شیعه است. یک فصل از این کتاب مربوط به عقاب الاعماله. البته من مال شیخ صدوق دیروز گفتم، حالا اینجا از کتاب محاسن نقل کردم. این کتاب محاسن هم کتاب خوبی است. اینجا هم معرفی کردیم احمد ابن محمد ابن خالد برقی، معروف برقی، هم پدر هم پسر، یعنی هم محمد ابن خالد برقی هم احمد ابن محمد. احمد پسر، محمد پدره. جدشون هم از بزرگان شیعه بوده، از مشایخ مورد اطمینان، اصحاب مورد وثوق امام کاظم و امام رضا. کتاب المحاسن هم خیلی کتاب معروفیه و هم معتبر هم قدیمی که به دست ما رسیده. یک فصلش مربوط به عقاب الاعمال که در 70 باب روایات متعددی در مورد عقوبت اعمال آورده، یعنی یه سرفصلی اصلا تو کتب روایی داریم به نام عقاب الاعمال، عقوبت عملها، که از اون کتاب دارم درباره برای شما روایاتی رو میخوانم. روایت مثلا ببینیم، مثلا صله رحم اومده، مثلا خیلی سفارش شده اگه صله رحم رو ترک بکنید عقوبت عمل شما چه و چه خواهد بود. حالا الان محل بحث ما نیست. یک بابی هم داره به نام گرفتن لذت مناجات از بنده گناهکار و روایاتی اینجا آورده، کتاب المحاسن ها، قسمت عقاب الاعمال. یکی از آثار گناه گرفتن لذت مناجات. امام صادق فرمود هر زمان عالم دنیا دوستی را دیدید او را نسبت به دینتان متهم بدانید. یا این روایتی که در واقع ما همینجا داشتیم توی کافی شریف، همین مستأکل به علمی، همین روایتی بود که الان ما خوندیم. زیرا دوست هر چیزی گرد محبوبش میگردد. حالا اینو که خدمت شما خوندیم که خدا شیرینی مناجات رو از قلب عالم فریفته دنیا خواهد گرفت. حالا یه داستان نقل کردم، حجت الاسلام علی محدث زاده از قول پدرش شیخ عباس قمی. شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح میگه ما رو به باقی به مهمانی دعوت کردن، ما پذیرفتیم و رفتیم و شام خوردیم، اما با کمال تعجب من آن شب رو برای نماز شب بیدار نشدم. پسرشون میگه صبح پدرم بلند شد و شروع به گریه کردن کرد. ازش پرسیدم چرا عشق میریزید؟ فرمود برای اینکه دیشب نماز شب نخوندم. گفتم پدر جان، نماز شب که مستحب است، واجب نیست، شما که ترک واجب نکرده اید. و حرامی به جا نیاوردی؟ چرا اینطور نگرانید؟ فرمود فرزندم، نگرانی من از این است که من چه کردم که باید توفیق نماز شب خواندن از من سلب شود. بعد میگه پدرم از کسی که واسطه دعوت بود تحقیق کرد که این باغ متعلق به چه کسی است. بعد از تحقیق معلوم شد متعلق به فردی است که به اون میگفتند بانک بعد از ظهر، یعنی وقتی بانک ها برای وام تعطیل بود ایشون پول نزول میداد، یعنی نزول خور بوده صاحب اون باغی که رفتن توش مهمونی. پدرم میگفت تا 40 شب موفق به نماز شب نشدم. ببینید اینها از عواقب چی هست؟ تازه ایشون عمدن نبوده، سهوًا بوده، ولی تا 40 شب نماز شبش ازش گرفته شد. اینها اون لذت مناجاته، این فرصت مناجات رو خدا به هر کسی نمیدهد. یکی از آثار خطاها و گناهان عدم استجابت دعاست. مثلا عدم استجابت دعا هم یکی از آثار گناهانه. یعنی ما همیشه فکر میکنیم اثر گناه لزومن باید مثلا قل و زنجیر باشه و خلاصه بزن به کوب باشه، در حالی که اینها هم از آثار جدی گناهانه. لذت مناجات رو میگیرن، استجابت دعا رو از ما میگیرن. مثلا پیامبر فرمود خدا را بخوانید و یقین داشته باشید که اجابت میشود و بدانید که خداوند دعای قلبی را که غافل و مضطرب است اجابت نمیکند. یا امام صادق فرمودن هرگاه یکی از شما میخواهد دعایش مستجاب شود، پس باید کسبش را پاکیزه کند و از ظلم کردن به مردم بپرهیزد. و دعای بنده‌ای که در شکمش حرام و نزدش حقی از خلق خداست به سوی خدا بالا نمی رود. اینجوریه. ولید ابن صبیح میگوید که در محلی بین مکه و مدینه در محضر امام صادق بودم. گدای آمد و حضرت امر کرد که حاجتش رو روا کنه. بعد نیازمند دیگری آمد و حضرت امر کرد به او هم عطا کنه. سومی هم همینطور، چهارمی هم همینطور. چهارمی که آمد حضرت فرمود خدا تو را سیر کند. سپس رو به ما کردند و فرمودند آگاه باشید که باز هم میتوانستم به او هم ببخشیم، ولی ترسیدم که یکی از 3 نفری باشم که خدا دعای آنها را مستجاب نمی کند. اولین مورد مردی است. اصلا یه بابی داریم در روایات که چه کسانی است که خدا دعاشون را مستجاب نمی کند. که حالا دیگه الان اگه این روایت حواسه نه، این روایت الان براتون بخونم، خودش یه داستانی توضیح دادنش، حالا می خونم دیگه. اولین مورد مردی است که خداوند مالی به او عطا کرده، سپس آن را در غیر موضعش انفاق می کند. سپس میگوید خدایا به من روزی بده، و خداوند دعایش را مستجاب نمی کند. یعنی حضرت میگه چهارمی رو اگه میدادم دیگه در غیر موضع بود، مثلا سهم خانواده بود دیگه، از چون انفاق اولویتش با خود خانواده است. اون وقت میگفتم خدایا بده، میگه خود دیگه اونجا نباید میبخشیدی، به اندازه ببخش. به قول قرآن نه اونقدر دستت رو، به پیغمبر میگه نه اونقدر دستت رو باز بذار که هیچی نمونه، نه اونقدر صفر بگیر که هیچی نریزه. حالا این در باب انفاق مثلا باید بگیم. دومین مورد مثلا مردیه که مثلا میگه خدایا من مثلا دست زنم خلاص کن، یا حالا فرق نمیکنه، زنی که میخواد از دست مردش خلاص بشه در حالی که خدا امر رو به او سپرده. و سومین مورد کسی است که دعا میکنه تا از دست همسایه‌اش خلاصی یابد در حالی که خداوند برای او راه چاره گذاشته، میتونه خانه‌اش رو بفروشه و از کنار او نقل مکان کنه. این ادامه داره، نمیخواستم وارد این روایت بشم. مثلا یکی از آثار غفلت و گناه اندوه و حزن. ببینید به اینا هم خوب توجه بکنید. ما معمولا اینها رو به عنوان آثار گناه نمیشناسیم. عدم استجابت دعا، گرفتن شیرینی مناجات، اندوه و حزن. البته معنیش این نیست که هر اندوه و حزنی به سبب گناهه، ولی یکی از آثار گناه هم اندوه و حزنه. مثلا بنده هنگامی که گناه زیاد شود و عملی نداشته باشد که کفاره گناه قرار بگیرد، خدا او را مبتلا به حزن می کند تا کفاره گناهش باشد. یا حضرت فرمود بنده مؤمن در دنیا اندوهگین می شود تا از دنیا خارج شود در حالی که گناهی نداشته باشد. قبلا گفتیم که بنده مؤمن را تو این دنیا صاف می کند گناهاشو. حالا می دهد چیزی دیگه نداره که در عوضش، یا نمی خواهد مثلا بهشون بلا رو بدن، به جاش حزن بهش می دن، اندوه بهش می دن. این حزن و اندوه خودش کفاره میشه. امام باقر فرمود دائما هم مغم با مؤمن است تا زمانی که گناهی برایش باقی نماند. پیغمبر از قول امیرالمومنین از قول پیغمبر خدا نقل کرد هیچ بنده‌ای نیست که به زمانهای نماز و مواضع خورشید اهتمام داشته باشد الا اینکه من ضمانت میکنم برای او راحتی مرگ، پایان یافتن اندوه و حزن و نجات از آتش را. نماز اول وقت رو میگه. یا فرمود سپاس خدایی که پاک کردن گناهان شیعیان ما را در دنیا به واسطه غمهایشان قرار داد تا به این واسطه طاعاتشان سالم بماند، یعنی عبادتش ازش نگیره کفاره کنه، بگه غم و اندوه به جاش بیا بخور، و بر این غم مستحق ثواب هم بگرده. درست شد؟ یا در کلامی فرمود، همین روایتی که پریشب خوندم، هر کس قلبش به دنیا تعلق پیدا کرد قلبش به سه خصلت آلوده شده: هم مغمی که هیچگاه پایان نپذیرد، آرزویی که هیچگاه محقق نمی شود، و امیدی که نهایتاً ناامید می گردد. درست شد؟ پس امروز بر این تاکید کردیم که و روایات خدمت شما خوندیم که دقت داشته باشید که از آثار گناهان برای خدا مهمتر از این که شما بلایی ببینی یا نمیدونم رزقت کم بشه، برای ما رزق و روزی خیلی مهمه. خدا اگه بخواد بلا سنگین بده چیکار میکنه؟ لذت مناجات رو میگیره. دقت فرمودین؟ لذت مناجات رو میگیره، دعا مستجاب نمیشه. این خیلی بدتره که دعا مستجاب نشه، لذت مناجات رو بگیره. گاهی هم هم و غم بهت میده. البته از روایات فهمیده میشه که هم و غم که بهت میده لطفی داره شامل حالت میکنه که خوبیهات رو به خاطر گناهات تو این دنیا از دست ندی، کفارت بشه هم و غمت. خب اینم از این. الحمدلله رب العالمین.